أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين بزرگواران مستحضرند که بحث ما در این روزهای اخیر پیرامون ادله کسانی بود که قائل بودند به عدم کفایت غسل از وضو غیر از غسل جنابت و همچنین در مقام بیان ادله کسانی بودیم که قائل بودند کفایت غسل از وضو حتی در غیر غسل جنابت چه واجب آن و چه مستحب آن. ما در رابطه با ادله کسانی که قائل به عدم کفایت بودند به صورت مشروع و مفصل خدمت بزرگواران مطالبی را مطرح کردیم و ادله اونها را اونچه بود من الاخبار و سایر ادله بیان کردیم و پاسخ دادیم. رسیدیم به ادله کسانی که معتقد به کفایتند، یعنی معتقدند نه تنها غسل جنابت که سایر اغسال هم این چنین حکمی دارند. ما تا کنون در رابطه با این دیدگاه دوم مبنی بر کفایت چند تا روایت خدمت دوستان خونده ایم و این روایات گفتیم دلالت کننده بر این هست که نیازی به وضو نیست. تعبیراتی که در این روایات به کار رفته بود از صحیحه جناب محمد ابن مسلم گرفته که تعبیر این بود که الغسل یجزی عن الوضو و بعد و ای وضو ان اطهر من الغسل، یا در روایت دیگری از جناب محمد ابن عبدالرحمن اون روایت هم تعبیری که در اونجا داشت از امام هادی نقل شده بود به صورت کتاب نامه خدمت حضرت نوشته بودن و حضرت در پاسخ این مسئله که یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعه فكتب علیه السلام لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعه ولا غیره، این را هم سروران فاضل ما ملاحظه فرمودند. روایت سومی که امروز محضر شریف شما گرامیان میخوایم عرض بکنیم روایت عمار ساباتی است. در روایت عمار ساباتی تعبیر این چنین آمده: قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء؟ پرسش روشن است. از امام صادق سوال میکنند درباره کسی که غسل جنابت انجام داده یا غسل روز جمعه انجام داده یا غسل روز عید انجام داده. سوال روشن این است که هل علیه الوضوء، آیا در کنار این غسلی که کرده وضوء هم بفرمایید لازم هست؟ اونم با تفصیل قبل ذالک او بعده، یعنی دیگه تمام راه ها را هم بسته. قبل از غسل بعد از غسل وضوئی لازم هست یا لازم نیست. فقال امام علیه السلام لا لیس علیه قبل ولا بعد، فقط غسل، نه قبل از اون نه بعد از اون وضوئی لازم نیست. و قد اجزاه الغسل، همین غسل او را بس است، کفایت میکنه. بعد جالب اینه که ممکنه به ذهن اون سوال کننده آمده شاید این من چون سوال کردم ان رجل، شاید رجولیت بفرمیدا خصوصیتی داشته باشد. امام اضافه میفرمایند، میفرماد والمرأه مثل ذلك، والمرأه مثل ذلك، زنم همین حکم داره. لذا راجب زن اون مسائل خاصه زن را حضرت در این کلام نورانی مطرح کرده، فرمود والمرأه مثل ذلك اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلك، یعنی نفاس، یعنی بفرمایید استعاذه، مگر اینکه دلیل خاصی که آیت الله خویی معتقدن راجب استعاذه متوسط هست. اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلك فلیس، بازم خیلی جالبه، علیها الوضوء لا قبل ولا بعد. توجه فرمودید، یعنی لا قبل ولا بعد شاید ما نیاز نمی داشتیم، همین والمرأت و مثل ذلك شاید برای ما کافی بود، ولی حضرت آمدن به تفصیله بیان کردن لا قبل ولا بعد قد اجزاها الغسل، یعنی همین غسلی که انجام داده او را کفایت میکنه. آدرس روایت محضر مبارک شما اعزه و بزرگواران و سائل، جلد 2 صفحه 244، ابواب یا باب جنابت، باب 33، حدیث 3. خب این عرض شود خدمتتون این که مشکلی در سند و دلالت روایت نیست، بلکه به وضوح یدل بر این که اساساً غسل بخصوص با مثالهایی که زده از جنابت گرفته، روز جمعه، همی هم از نوع واجبش گفته، هم از نوع بفرمیدا مستحبش گفته و این شکلی. واجب هم غسل جنابت هم حیض، یعنی راجع به زن حیض و بقیه اغسال زنانه و مثالی این شکلی. اینم روایت سوم محضر سروران فاضل من. روایت چهارم صحیح حکم ابن الحکیم هست. شما کی اجازه می گرفتید؟ حالا اجازه بگیرید بفرمایید.
جمعه را چطوری هم ردیف جنابت؟
خب نهلشونه که جمعه هم چطور ندارد، یعنی میخواد مگه من گفتم واجب باید باشه؟ اینا اشکالش همون یه هفته ایش که نبودید، اون یه هفته ای که نبوده کار دست خودت دادی. عرض شود خدمت شما این که ما مبنامون بر اینه، اتفاقا اونی که بهانه شده ما این بحث مطرح کنیم غسل‌های مستحبی بوده، از اونجا ما بحث را کشندیم به یه بحث عام و در نتیجه هم غسل واجب را خواستم بگیم هم غسل مستحب. وگرنه سؤال کلیدی ما که ایاتون باشه مطرح کردیم این بود که آیا اغسال مستحبی هم حکم اغسال بفرمیدا واجب دارن یا ندارن. آیت الله خویی قبلا فرمود، منتهی مراتب ما بسنده نکردیم، دیدیم که ادله طرف مقابل را آیت الله خویی بیان نکردن، ما رفتیم ادله طرف بفرمایید مقابل هم بیان کردیم، یعنی اونایی که میگن کفایت نمی کند را هم محضر آیون بیان کردیم که در مقام قضاوت یک طرفه قاضی بفرمایید نباشه. روشن شد محضر شریف. صحیح حکم ابن حکیم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان غسل الجنابه. این مهم، ممکنه همین الان یه فاضل معاصری که اینجا هست به من اشکال کنه، ان غسل الجنابه که چرا این روایت رو اینجا آورده اید، ان غسل الجنابه، سوال کردم راجع به غسل جنابت. الا ان قال، راوی میگه تا به اینجا که قلت ان الناس یقولون، مردم، حالا قاطعا مردم هم شاید مردم عادی نیست، بله به قول شما سنی هست، ان الناس یقولون یتوزع شخص وضوء الصلاة قبل الغسل، یعنی قبل از این که غسل بکند وضوء برای بفرمایید نماز میگیرد و مسئله این شکلی است، یعنی اول وضوء بفرمایید راجع به غسل جنابت، اول وضوء بعدم غسل جنابت. فضحک، امام خندش گرفت. حالا خنده ما مثل خنده ما نبوده، میدونید ائمه ما تبسم بوده، احسنت، خواه خواه و این سرصدا که گاهی صداش ده تا خونه میره، نه. فزهی که و قال و ای وضوء انقا من الغسل و ابلغ، چه وضوعی پیدا میکنید که پاکیزه تر از غسل و رساتر از بفرمیدا غسل باشد؟ خب کی میخواد الان اشکال کنه به من این روایت که خوندم؟ چه ازم؟
مثل جنابت تخصصا قبل خارج که همه فقها نظرشون مختلف.
آفرین آقا، هم همین آفرین، هر کم تو ذهنش بوده ولو نیت بعیده قبول میکن. و سائل جلد دو، اشکال وارده ولی باید جواب بدیم. و سائل جلد دو صفحه 247 باب 34 باب جنابت حدیث 4. خب همطور که سروران بزرگوار ما فرمودن و عده‌ای هم نفرمودن و میخواستن بفرماین، اینه که این از محل بحث ما خارج، ما مسئله غسل جنابت را قبلا بیان کردیم که اصلا نه تنها زهی که آقا باید بفرماید، اصلا نفرمایید، آفرین، دلیل خاص داره، یعنی اجماع بود، تسالم بود، روایات هم الا ماشاءالله بود. خب شما این را آوردید قاطی اینا کردید، ما میخوایم چی اثبات کنیم؟ غیر از غسل، بفرمایید، غیر از غسل جنابت، من الواجبات، بفرمایید، ول مستحبات. این که راجع به غسل جنابته، خب غسل جنابت پاسخ هم همینه. ها، نکته ای که تو ذهن مبارک دوستان انشاءالله خواهد آمد، نیامده تا الان، و اون اینه که التعلیل قد یعمم و قد یخصص، التعلیل قد یعمم و قد یخصص. درسته که مسئله مربوط به بفرمایید غسل، اما به تعلیل هم بی زحمت نگاه کنید. تعلیل میگه ای وضوء انقا من الغسل و ابلغ، چه وضوعی پاکیزه تر از غسل هست؟ این تعبیر را ما در جاهای دیگه هم به کار در روایات دیگه هم به کار رفته، نگید اینجا مربوط به غسل جنابت، نه، در جای دیگری که اصلا سخن از بفرمایید غسل جنابت هم نبوده، این همین تعلیل آمده، ای وضوء انقا من الغسل. لا تأکل الرمان لأنه حامزن، لا تشرب الخمر لأنه مسکران. این تعلیلی که در اینجا آمده لا تأکل الرمان فإنه حامز یا لأنه حامز، تعلیل عام است، معناش این است که سراغ دکتر گرفته اید، دکتر نه تنها شما را از انار خوردن، انار ترش پرهیز میدهد، بلکه معلومه هر ترشی برای شما، بفرمایید، التعلیل قد یعمم، تعمیم میدهد، کما این که یخصص، یخصص همینجا تو همین مثال یخصص هم هست، یخصیصش اینه که منم نمیگم هر اناری را نخور، انار ترش را نخور. پس از جهت انار معطوف به انار بفرمایید ترشه، و از نظر ترش بودن مربوط به هر چه ترشه. شما ترشی گذاشته اید عرش و تو دبه، حالا سر زور آقا هوس کرده ترشی بخوره، سرماخوردگی شدید هم هست، خانم خانواده میگه لا تأکل لأنهو بفرمایید. تازه رفته دکتر گفتن که بفرما چیز ترش نخورید. پس بنابراین هم تعمیم درش هست، دایره را از انار میبرد به سمت هر ترشی، و در خود انار هم یخصص اینه که اینی که ما من میکنیم هر اناری نیست. اگر انار شیرینی روز جمعه به شما دادن که سفاره شده یه دونش هم نیفتد و خوردید، کسی کاری به کار شما نداره. آدرس روایت را محضر علما گفتم یا نگفتم؟ گفتم. بله، من دیگه روزه حضرت عباسی خوندم که بفهمید، یعنی به این معنا هر اناری را نمیخواد بگه نخوره. بله، حالا اون ما کلی گفتیم، اینجا تعمیم مورد نظر. بله، گرچه این روایت مربوط به غسل جنابت است ایها الفضلاء المعاصرین، ولی تعلیل در زیر بفرمایید روایت عام از باب این که تعلیل به ما گفتن گاهی دلالت بر تعمیم می کند، و این از اون مواردی است که دلالت بر بفرمایید تعمیم دارد. خصوصیتی برای غسل جنابت نیست. میگه چی آقا؟ ایه وضوء انقا من الغسل، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چه وضوعی را شما سراغ دارید که پاکتر از غسل باشد؟ غسل جنابت در اینجا خصوصیتی بفرمایید ندارد. مثالش هم همین بود که محضر شریف بزرگان زدم. روایت پنجم، موثقه سلیمان بن خالد هست، عن ابی جعفر علیه السلام. امام عرض کردم برای اینکه عهد نگیرید اون حرفو زدم، میفهمیدم چی میخوای بگی. گفتم در سایر روایات هم این تعبیر وجود داره و منحصر به غسل جنابت نیست، و هذه قرینتون که غسل و طبیعت الغسل به ما و طبیعت الغسل مورد نظره. چون اگر این روایت تنها اینجا بود میگفتید عهد ذکریست، عهد ذکری داریم، عهد ذهنی داریم، عهد حضوری داریم، ولی به قرینه سایر روایاتی که ما داریم که اصلا اونجا سخن از غسل جنابت نیست، میگه ایه وضوء انقا من الغسل. موثقه سلیمان بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مقدس امام باقر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل. اینجا الان صحبت از غسل جنابت حضرت عباسی. الوضوء بعد الغسل بدعه، وضوء بعد از غسل بدعت است، همونطور که آیت الله خویی هم رضوان الله تعالی علیه قبلا فرمودند راجع به غسل جنابت. حالا اینجا تعمیم داره کلیست. این حدیث موثقه جناب سلیمان بن خالد با سندهای مستفیض روایت شده، یعنی همین تنها نیست. وسائل جلد 2 باب 33 باب جنابت حدیث 6 و 10 همین مضمون را در اونجا دلالت داره.
احسان مستحبی که دلیل محکم نداره، اینها هم وجود نداره؟
اغسال مستحبی اون از باب رجاست، اون باب رجا انجام میدید. بله، اونجا هم دلیلی مشروعیتش ما نفی نمی کنیم، اونجا وجوب را مشروعیت در همه موارد هست، مگر در غسل جنابت که بحث بدعته. در بقیه که الان ما بحث میکنیم کفایت میکند، این منع از مشروعیت الوضوء نمیکند. این نکته تو ذهن مبارک آقا یادگاری بماند.
تعلیل وضوء وضوی مستحبیرم شابیر میشه، اگه وضوی نتحل من الگوز.
منم که دارم همین فرمای شما رو میکنم، منطقه ایشون میگه اصل خود استحبابی زیر سوال، شما این قسمتش رو توجه نفرمودید. آجا فرمایش شما درسته، فرمایش اونم درست. این تعلیل مربوط به واجب و مستحب هر دو است. منتهیشو میگه یه سری اقسال مستحبه داریم که نام و نشان و آدرس دارن، مثل غسل جمعه، ولی یه سری اقسالی است که خیلی اصل مستحب بودنش برای ما محرز نشده. آیا اونجا هم اینطور هست یا نه؟ روشن شد؟ خب زبان قوم را بدانیم. مرسله حماد ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، این همون عن رجلنی هست که حالا معلوم نیست کیه. حالا ما در مجموع اینا را ارزیابی میکنیم، ممکنه شما خود حماد مشکل نداره، ولی حالا عن رجلن عن ابی عبدالله فالرجل یغتسل للجمعه، شخصی برای روز جمعه غسل می کند. او غیر ذلک، این نگاه کنید، او غیر ذلک یعنی تا آخر. ایجزیه، آیا کفایت می کند او را؟ کافیه؟ عرض شود خدمتون من الوضوء. فقال ابو عبدالله علیه السلام، باز نگاه کنید، این که گفتم که ای وضوء انقا یا اطهر من الغسل، تنها منحصر به غسل جنابت نیست. اینجا نگاه کنید، اصلا راجع به جمعه سوال میکنن. او غیر ذلک، حضرت فرمود و ای وضوء اطهر، بفرمایید من الغسل، کدام وضوء سراغ دارید که پاکیزه تر از غسل باشد. اینم وسائل جلد دو باب 32 از ابواب یا باب جنابت، حدیث 4. هفتم یعنی روایت هفتم، مرسله کلینی است و رویه این مرسله کلینی ششم بودین. مرسله کلینی عرض شود خدمتون داره که همین ایه وضوء اطهر من الغسل، چه وضوعی اطهر از غسل. اینم وسائل جلد دو باب 32 جنابت، حدیث 4 و 8 و 2. خب ما این روایات را محضر شریف شما گرامیان خوندیم. کسی ممکنه خیال بکنه خب راحت عبور کردیم دیگه، مانعی سر ما نیست و الان هم تو رساله عملیمون می نویسیم که تمام اقسال، چه غسل جنابت چه بقیه اقسال، آیون اینجا هستن یا نه؟ چهره ها بعضی نگاه میکنم نیستن، واقعا نیستن، یعنی اینقدر ذهن مشغول نیستن. حالا دیگه اجازه بدید، اجازه. خب اونا که اونا میگیرن، اونا که نگرفتن هم میگیرن. بله، عرض شود خدمت شما بین که چقدر ماشاءالله خوش جواب. عرض شود محضر شما بین که یعنی این نیاز به گفتن نداشت، آقایون زنگ زدن خدمت شما حتما، بله پیام هم دادن، منتها شما نرفته اید. بله، عرض شود خدمت شما بین که اجازه بفرمایید این روایت هشتم هم بخونم، بعد برم سراغ ایراداتی که بر این روایاتی که ما خوندیم وارد کردن. یعنی اینطور نیست که ما محضر مبارک علمای اعلام قصه را تمام شده اعلام کنیم، پایان یافته، این روایات و اینم دلیل. بفرمایید یعنی انصاف و سید آخو روز خیلی از دست ما ناراحت بود، نه دست من، از دست آیت الله خویی ناراحت بود، منتصر ما خالی کرد. مرسل احمد ابن یحیی، ان الوضوء، این خیلی لطیف این روایت، ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه. وضوء ظاهرش معنا کنیم همین است که الان میگم ها، وضوء قبل از غسل و بعد از اون بفهمیدا بدعت است. بله، مرسله احمد ابن یحیی است، ظاهرن نبی عبدالله باشه، من اینجا ننوشتم ولی به احتمال زیاد همینه. حالا باز مراجعه میکنم محضرتون عرض کنم. وضوع قبل از غسل و بعد از اون بدعت هست، اگر روایت را اینطوری معنا کردیم مراد ما حاصله که آقا چه قبل از غسل بفرمایید، چه بعد از غسل بدهت. اجازه بفرمایید. ازمار قبل از ذکر جایز نیست. البته احتمالی که در این روایت ادعی دادند، اون احتمال را من مطرح می کنم از زبان شیخ بهایی و زبان جناب صاحب وسائل، روایت را طور دیگه معنا کردند. الان دست شما میدادن همینطور معنا میکردید که من معنا کردم دیگه، که این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید بده. عده آمدن نه، تفکیک کردن این متن را به دو بخش تقسیم کردن. یک بخشش اینطوری مطرح کردن، گفتن که این ظرف قبل الغسل، ظرف دیگه، قبل ظرفه، این ظرف قبل الغسل گفتن خبر وضو است. یعنی چی؟ الوضوء، ان الوضوء قبل الغسل. وضو جاش کجاست؟
قبل.
خب و بعده بدعتون،
بعد از وضو
بگیر بده. عنایت کردید؟ اجازه بفرمایید، اجازه یه بار دیگه. پس اون روان عبارت را که حفظون هست که این الوضوء قبل الغسل و بعده بدعتون، ولی شیخ بهایی جناب صاحب سائل میگن عبارت را میشود طور دیگه معنا کرد. میگیم چطوری معنا کنیم؟ میگی اینطوری معنا کنید، این الوضوء قبل الغسل، یعنی جای وضوء کجاست؟ قبل از غسل. این و بعده بدعتون گفتن جملتون مستقله، یعنی اینطور معنا کنید این الوضوء قبل الغسل، یعنی اگر وضوء بخواید بگیرید جاش کجاست؟ یعنی قبل از غسل، که انما وضوء لازم هست، بعد از غسل بفرمایید بدعت هست. بله؟ بله دیگه، استنافه دیگه. حالا نظر مبارک جناب والیش ما کنار نظر شیخ بهایی صبرید. عرض شود خدمت شما بین که شیخ بهایی فرمودن احتمال دارد، شما جلو احتمال هم میتونید بگیرید؟ نه. احتمال دارد که ظرف قبل الغسل، ایشون فرمودن خبر برای وضوء باشد. ان الوضوء یعنی خودش جمله تام دیگه، ان از بفرمایید حروف مشبهه یا مشبهه، الوضوء بفرمایید اسم اون، بفرمایید قبل الغسل خبر اون، و الخبر الجزء المتم الفائده کالله بر و العیادی شاهده. تو سیوتی خونده اید. آجا من الان نمیخوام قطعی کنم که حالا دعوا کنیم، میگم یه احتمال دادن دیگه، در حدی احتمال. ما که همونطوری که خوندیم دیگه، این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید بدعه، شاهد ما هم همونه که این الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه. منتها شیخ بهایی برای این که بالاخره کافر را به هم بزنه، ایشون فرموده که دو بخشش کنید، این الوضوء قبل الغسل، یعنی که انما اصل وضوء را به کرسی رسونده، منتها جاش کجاست؟ و بعده بدتون. ما باشیم به این روایت که استناد میکنیم، همینی که فهمیدیم عرض میکنیم که این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید، تفکیک هم نمیکنیم. حالا ایشون آمدن این احتمال را مطرح کردن که حالا کمی به ذهنم دور میاد، منتها من حیفم آمد که نگم اگه یه وقتی جلوتون گرفتن اینطوری گفتن استبعاد نکنید، یه احتمالی هم در اینجا داده شده است. تمام، بفرمایید.
ای وضوء نطهر من الغسل، این تعلیل اصلا وضوء قبل غسل میکنید بنداز از اون هر جا که باشد که بدن نکنید.
مگه نمیخواید تأکید کنید گرف شیخ بهایی درست نیست؟
بله.
خب من ممنونم. خب عرض شد محضر شما بین که اشکالاتی کردن بر کل این روایاتی که ما مطرح کردیم، منتها بعضی این روایت را گرفتن، بعضی اون روایت را گرفتن، ولی خواهش میکنم به این اشکالات توجه کنید، به پاسخ ما از این اشکالات هم توجه کنید که در نتیجه بتوانیم سالم این روایات را از آب بفرمایید بیرون بیاوریم و در نتیجه بگوییم این روایات نقصی برشون وارد نیست و دلالت بر کفایت میکنن. اما اشکالات، اولین اشکالی که دوستان فاضل ما نسبت به این روایات کردن این است که گفتند که این احادیث، یه تعبیری شاید در دوران طلبگیتون خونده اید که هرچه روایت صحیح تر باشد اما اصحاب از آن بفرمیدا اعراض کرده باشند، دلیل بر این است که این روایات موهونه، وگرنه چطور ممکن است در مرعا و منظر اصحاب بوده ولی اصحاب به اون توجه بفرمایید نکردن. اولین اشکالی که به این روایات ما مبنی بر کفایت غسل از وضو کردن این عبارتشون، می فرماین این احادیث هرچه زیاد، حالا 8 تا گفتیم بگو 100 تا، هرچه زیادتر باشه، هرچه صحیح باشه، هرچه صریح باشد، دیگه تا آخر خونده عرش و خدمتون می که با این که در برابر دیدگان اصحاب بوده، یعنی فقها ما بوده، بزرگان ما بوده، بالاخره اینطور نبوده که حالا اونا این روایات را بفرمایید ندیده باشند، صحیح بوده، صریح بوده، ولی در مقابل دیدگان و بزرگان بوده، اینا هم دیدن، عرض شود خدمتون می که ولی ازش بفرمایید اعراض کردن، یعنی توجه اینها نکردن و رفتن سراغ روایاتی که یدل یا تدل على عدم الاجزا و عدم الکفایه. این مستشکل به ما که این ادله را برای کفایت و اجزا آوردیم، میگن قبول این روایات صحیحه، زیاد تعدادشون، ولی این روایات در برابر دیدگان اصحاب بوده و در برابر دیدگان اصحاب اینا هم ازش اعراض کردن و برخلاف اون فتوا دادن، برخلاف این روایات بفرمیدا فتوا دادن. خب این آیون مستشکلین میگن قوی به ذهن میرسد که اینها اعتماد نکردن به این روایات مبنی بر اجزا و کفایت و تکیه نکردن به اینها، و ما چطوری میتونیم تکیه کنیم به این روایات در صورتی که جناب مرحوم صدوق رضوان خدا بر او باد مخالفت با اونها را به مذهب امامیه نسبت داده. گرفتید مطلب؟ مخالفت با چی؟ نه مخالفت با امامیه، مخالفت با روایاتی که دلالت بر اجزا می کنن، گفته من مذهب بفرمیدا امامیه. پس بنابراین ولو روایات صحیح هست، ولو روایات صریح هست، اما اصحاب از این روایات صریح و صحیح اعراض کردند، برخلاف اون بفرمایید فتوا دادند، فتوا نه فتوا دادند، عرض شد خدمت شما به این که و علاوه بر این چطوری ما به این روایات اعتماد کنیم که جناب صدوق میفرماید این تعبیر صدوق که مخالفت با اونها من مذهب بفرمایید امام. به این محکمی چطوری مینا اینا از آب گل بیرون میخواد بیاریدش به ما میگن ها، چطوری میخواد این روایات را از آب و گل بیرون بیارید؟ عجله نکنید، من هنوز وسط راهم، وسط راه آدمی که وسط راه دستش میگیرن حلش نمیدن. بنابراین در صورت وجود روایات تأویل ناپذیر، یعنی اگر ما یه سری روایاتی داشته باشیم که قابل تعویل بفرمایید نباشن، اینها را باید کنار گذاشت. میگه اینا اینطوریه، اونا میگن، و روایات تعویل پذیر را چکار کنیم؟ تعویل کنیم. یعنی اگر ظرفیت تعویل دارن، توجیه دارن، توجیهشون کن. روایات بگی مقصود اینه. ولی اگر روایاتی قابلیت تعویل و توجیه ندارن، بفرمایید اینا رو باید کنار. معناش اینه که این آقایون میخوان میگن این روایات رو نادیده بگیرید. اصحاب اعراض کردن. شیخ صدوق هم اون شکلی گفته مخالفت با اینها من مذهب الامامیه. ببینید آقا ما انصاف داریم. خب این را جناب مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده جلد 3 صفحه 244. من وقت ندارم پاسخش رو بگم الان، ولی من خواهش میکنم این تو ذهن مبارک آقایون باشد. پس ما چند تا روایت خوندیم برای اجزا 8. اولین اشکالی که بر این روایات کردن این است که درست، سریع، صحیح، خوب، چشم روشنی، ولی اصحاب اینها اعتنا برخلاف اینها فتوا دادند. شیخ صدوق هم اونطوری فرموده. جواب بما بدید چطوری این روایات را بکرسی برای کفایت و اجزا؟ این جاش فرداست بکرسی بنشان.